الزامات. و اینکه در گام نخست تکلیفمون رو با این حوزه روشن بکنیم، نه این حوزه، هر حوزه‌ای که قرار که نگاه اقتصادی بهش داشته باشیم. به نظر میاد در کشور ما ظرفیت صنایع دستی برای تبدیل شدن به یک بازار وجود داره. همونطوری که آقای رشیدی گفتن 299 شاخه از 400 شاخه، حدود 400 شاخه صنایع دستی در کشور ما وجود داره، کار میشه و مورد توجه و اقبال گروه های مختلف هنری و صنعتی قرار گرفته. اما آقای رشیدی فرض بکنیم از هر کدوم این 299 تایی که شما گفتین، از هر کدوم این شاخه ها فقط یک نفر باشه که داره فعالیت میکنه، تکلیف ما با این 300 نفر چیه؟ قراره که این 300 نفر چی کار بکنن؟ این 300 دسته قراره چی کار بکنن؟ چه بازاری رو براشون پیشبینی کردیم؟ آیا اصلا این پیشبینی اتفاق افتاده؟ آیا نگاهمون به موضوع در واقع بحث بازار داخلیه یا نه بازارهای بین المللی رو هم مورد توجه قرار دادیم؟
بله. خدمتتون عرض کنم که پیرو به صحبت استادمو که وصلش کنم به موضوعی که سوالی که شما فرمودید، بله، وضع موجود، حالا شما تولید ناخالص ملی هم که فرمودید، ما برای آمارها، برای اینکه برنامه‌ریزی کنیم کجا هستیم، کجا می‌خوایم بریم و کدوم روش ما را از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب میرسونه که تاکید تو همکار ما هم بود، ما تو وضعیت موجود همونجوری خدمتتون عرض کردم آمارهامون آمارهای 100% درستی نیست. ولی حالا من اشاره می‌کنم خدمتتون، چون فرمودید تولید ناخالص ملی، ما سال 1400 1.6% تولید ناخالص ملی رو توزیع صنایع دستی، باز میگم با روی این آمار ما داره، یکی از کارهایی که از مشکلاتی که اصلا ما داشتیم همین بود که بیس آماری خوبی نداشتیم برای برنامه‌ریزی درست. برنامه‌ای که توزیع معاونت صنایع دستی پیش بینی شده که 1400 به عنوان بیس در نظر گرفته شده، البته سال‌ها از 96 تا 400 بیس اصلی هستش، برای 1411 یک برنامه 10 ساله پیش بینی شده که ما به 4% تولید ناخالص ملی در 14-11 برسیم. تو حوزه اشتغال، تو حوزه خدمت رو رسوند کنیم، تولید تو حوزه شهرها و روستاهای جهانی، همه اینا هدف گذاری شده. مثلا از 16 برسیم به عدد 30 چگونه برسیم و کیفیت این چگونه خواهد بود، اینها مواردی هستن که درش پیش بینی شده. اما شما فرمودید ما 299 یا حدود 300 رشته صنایع دستی از 400 رشته دنیا رو داریم. اگر اینها رو نفر در نظر بگیریم چه برنامه‌ای برای اینها میتونیم داشته باشیم؟ خدمتتون عرض کنم این 299 رشته در ایران بسیار متنوع هستند، یعنی ما نمیتونیم یک سیاست بازاریابی یا یک سیاست توسعه رو برای همه اینها در نظر بگیریم. البته که سیاست کلیم نوشته شده و مشخصه. ما اینها رو تقسیم بندی کردیم در 18 گروه صنایع دستی، اونایی که شباهت‌هایی به هم دارن و میتونن به قول معروف در کنار هم قرار بگیرن، در قالب 18 گروه دسته‌بندی شدن و برخی از اینها حالا در حوزه مثلا تولیدات حوزه چوب هست، برخی ها در حوزه های رشته های مختلف هست، حالا من وقت برنامه رو نمیگیرم، اما باز این نکته رو تاکید میکنم که رشته های صنایع دستی و هنرهای سنتی با هم متفاوتن. ما اینکه چگونه بخوایم یک محصول، به قول یکی از مهمان های خوب ما که امروز ما در خدمتشون هستیم، خانم احسانی بزرگوار که تحقیقات خوبی هم تو این حوزه داشتن، من میشناسمشون، اینکه تا کجا میتونیم طبق سیاست های بازار بخوایم یک محصول رو تغییر بدیم، اصالتهاش به چه صورت قابل تغییره. پس ما برای هر محصول باید برنامه، ما نمیگیم هر محصول، میگیم هر 18 گروه باید حداقل یک برنامه مشخصی وجود داشته باشه که برای این برنامه وجود داره. مثلا یک موردش من خدمتتون عرض کنم، در بحث دوخت و دوزهای سنتی یا مواردی که در این حوزه هستن، الان ما یک برنامه کوتاه مدت ما بحث سگام هست، سگامی که چگونه میتونه این ظرفیت رو تبدیل به یک محصول گردشگری، محصول صنایع دستی بکنه. یه این مواردی هستش که تابال دو تا از این رویدادها هم برگزار شده، در کاخ سعدآباد هم برگزار شد، به این صورت که هنرمندان رشته‌های مختلف در سطح کشور گرد هم اومدن، یه تغییراتی در طراحی‌ها صورت گرفت و نیازهای بازار تا اندازه‌ای که اصالت محصول تغییر نکنه درش دیده شد و بخواد وارد حوزه بازار بشه.
متشکرم. ما با شما دوستان عزیز شنوندگان محترم همراه خواهیم بود در گام بعدی برنامه امشب رواق تماشا.
چه باشد که بگویم از تنی تو، که تو جایی و سراپا همه جان روشنی تو. وطنم تو بوی باران، به شب ستاره باران، که خوشی و خوشترینی به مذاق میگساران. وطنم 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 ایران، همه جا می به تنم وطنم ایران. وطنم 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 ایران، همه جا می به تنم وطنم ایران. وطنم خوشا نصیب است که وزیدنش گل از گل، وطنم خوشا شمیم است که دمیدنش تغذر. وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، که شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو.
Oh, my God.
منم چه باشد که بگویم تنها، که تو جان و سراپا همه جان روشن تو. وطنم تو بوی باران، به شب ستاره باران، که خوشی و خوشتری به مذاق می گساران. وطنم 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 ایران، همه جا می بترم وطنم ایران. وطنم 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 ایران، همه جا می بتنم وطنم ایران. وطنم خوشا نسیم است که وزیدنش گل از گل، وطنم خوشا شمیم است که دمیدنش تغزل. وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، که شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو.
شب شما بخیر باشه، شنونده ی رواق تماشا هستید از رادیو گفتگو و امشب میپردازیم به برندینگ صنایع دستی. آقای دکتر امیر کرمزاده، مدیر کل محترم میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان سمنان هم به ما ملحق شدند روی خط تلفن. آقای کرمزاده سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان خوبه رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای نادر عشقی پور و آقای فرزاد رشیدی هم در استودیو کنار ما هستند. آقای کرمزاده
خیلی سلام میگم به ایشون هم، دو نفر از اینکه بخیر تلاشگر هستن در این حوزه و کارشناس هستن.
متشکرم. آقای کرمزاده، در استان سمنان ما چقدر در واقع صاحب صنایع دستی هستیم، چه صنایعی داریم اونجا، چه مواردی اونجا فعاله، کدوماش به شکل حالا اختصاصی تر متعلق به همون زیست بوم هست؟
خدمت شما عرض کنم که ما استان سمنان حدود 53 رشته صنایع دستی داریم که دارن فعالیت میکنن، حدود 8000 نفر هنرمند دارن از این طریق ارتزاق میکنن. و خدمت شما عرض کنم که ما دو تا شهر ملی صنایع دستی داریم که در مهدی شهر، شهر ملی سوزنبوزی هستش که به اصطلاح عشایر سنگتر هستن، شهر ملی خدمت شما هستن تانه بافی یا پارچه بافی رو داریم در کلات خیز در شهرستان شاهرود که اینها به عنوان شهر ملی ثبت شدن و برند هستن. در حوزه سفال و سرامیکی صدقه خیلی طولانی داره سمنان، خب یک تمدن 7000 ساله داره در تپه حصار و در دلازیان ما انسان‌های دوره نئوناندرتال رو داشتیم که اونجا ابزار می‌ساختن، یعنی اینکه از دوره خیلی پیش به اصطلاح ما در سمنان صنایع دستی داریم. در حوزه چرم به اصطلاح محصولاتمون کیفیت صادراتی داره. در حوزه سرامیک و سفال میتونم بگم که هم ما شهر خلاق سفال و سرامیک هستیم، همین که خوشبختانه تولیدات ما از لحاظ کیفیت صادراتی داره و خیلی از موقع ها به اصطلاح برای صادرات اعلام میشه. مضاف بر این که حجم تولید انبوه محصولات بومی ما هم سفال سرامیک هستش که عمدتا منابع مواد اولیه‌اش هم در خود استان تامین میشه. اما آنچه که هست، خب صنایع دستی بیشتر نیاز به دیده شدن داره و الان باید ما رو بحث کاربردی شدن محصولات کار بکنیم. خب در حوزه محصولات فلزی مس و قلمزنی و اینها هم خیلی فعالیت‌های خوبی هست. در حوزه محصولاتی که صنایع چوبی هست ما شخص یا دوستایی رو داریم به نام توی دروار در دامغان که به اصطلاح منبتکاری و محصولات این چنین تولید میشه، خیلی کیفیتش بالا هست. منتهای مراتب ما به نسبت جمعیتمون شاید حجم تولیدمون خیلی زیاد نیستش، به خاطر همین عمدتا صادرات محصولات ما از استانهای پر جمعیت‌تر به اصطلاح انجام میشه. اما آنچه که هست، باید حوزه صنایع دستی خب بیشتر به قول معروف رو بحث این که کاربردی بشه، بسته‌بندی خوبی داشته باشه که بتونه تو بحث صادرات ارزآوری نقش داشته باشه. ما یه سفری رفته بودیم کشور چین، اونجا یک به اصطلاح لیوان سرامیکی رو حدود 600 دلار می‌فروختن. جالبه که همین محصول تو کشور ما مثلا با 1,000,000 تومان قابلیت تولید داشتش. یعنی میخوام بگم که اگر ما بتونیم دولت حمایت بکنه، الان ما در حوزه اعتبارات خیلی مشکل داریم، یعنی برای حوزه صنایع دستی توی برنامه ریزی که میشه بیشتر حمایت ما تحصیلاتی است. اما خب یه سری نمایشگاه هایی رو ما تو اید داریم در جاهای مختلف برگزار میشه، اما به نظر من اینها کافی نیست. دولت باید برای صنایع دستی ما اگر بخوایم مثال بزنیم که بحث خصوصی سازی انجام شده، قبلا شرکت سهامی صنایع دستی بود که یه هلدینگی بود، صنایع دستی رو در روستاها سفارش میداد، ازشون پیش خرید میکرد و خودش میفروخت. یعنی میخوام بگم بعضی وقتا خب یه روستایی نمیتونه محصولش به شهر برسونه. خب خوشبختانه فضای مجازی فضای خوبی هستش که ایجاد شده برای فروش محصولات. اما اینکه چقدر از مردم ما اعتماد دارن به این فضای مجازی و خرید میکنن، اینها همه مسئله هستش که مهم. موضوع بیمه، مالیات این به اصطلاح بخش، خب تصمیمی که دولت گرفت در هفته گذشته که حدود 10,000 نفر هنرمند جدید رو به اصطلاح وارد بکنن تو بحث حمایت‌های بیمه‌ای، اینها خب حمایت‌های خوبی هستش. اما به نظر من ما برای اینکه بتونیم در نمایشگاه‌های خارجی برای بازاریابی فعالیت بکنیم، فعالیت با این هزینه‌ای که بالاخره الان داره، تفاوت قیمت دلار و یورو داره، هنرمندای ما واقعا توان این کار رو ندارن که بتونن در یک نمایشگاه خارجی مثلا 500 میلیون یه میلیارد تومان هزینه کنن که بتونن حضور داشته باشن. اینها به نظر من لازمش این هستش که سیستم برنامه‌ریزی و بودجه ما و مجلس کمک بکنن به حوزه صنایع دستی، راهکارهایی داشته باشن که بتونیم ما توی این موضوع بیشتر نقش داشته باشیم. و خب قطع به یقین اشتغال ارزانی که توی این حوزه میتونه با 150 میلیون تومان یک دفعه شامل بشه، نشون میده که خیلی جا برای کار کردن تو حوزه صنایع دستی هست.
من چند سوال دارم از در واقع صحبت های شما و بعد خدمت دوستان خواهیم بود. نکته نخستم اینه که آیه کرمزاده عزیز، بحث یک، سرنوشت اون شرکتی که گفتین چی شد؟
ببینید شرکت سهامی صنایع دستی تو موقعی که اومدن گفتن باید به اصطلاح این بخش از وزارت صنعت به اصطلاح جدا شد، اومد داخل میراث فرهنگی، تجمیع شد، بعد گفتن که سازمان مثلا صنایع دستی ایجاد بشه، بعد سازمان صنایع دستی اومد شد مثلا سازمان صنایع دستی و میراث فرهنگی و مثلا گردشگری. این ادغام ها بالاخره درسته در راستای چارچوبی بود که خب اون موقع قانونگذارا اومدن این کارو کردن، اما توجهی که به حوزه صنایع دستی بود به اصطلاح از بین رفت و قسمت فرش در وزارت صنعت باقی موند. خب فرش به تنهایی اومد کل حجم صادرات و اون ترنوور مالی که تو حوزه صنایع دستی ما بود رو میتونست پوشش بده، یعنی برابری کرد. خب ما باید روی این درآمدها به اصطلاح بیشتر فکر میکردیم و ما جالبه بدونید که حتی ساختمون هایی که توی حوزه صنایع دستی بود در قالب واگذاری به بخش خصوصی، همه اینها فروشگاه هایی که بود همه حمایتی بود، اینها از بین رفتن و اموالش نهایتا رسید به شرکت تصویه صنایع دستی، که شرکت تصویه صنایع دستی وظیفه این رو داشت که به اصطلاح تمام فروشگاه ها و ساختمون های صنایع دستی رو بفروشه و درآمدش رو واریز بکنه به دولت. اما از این درآمد چقدر به اصطلاح حوزه صنایع دستی منتفع شد یا تونست کار انجام بده، من فکر میکنم موفق نبودیم. یعنی ما در عمل به اصطلاح ما، من به عنوان حالا هم مدیر کل هم به عنوان یک کارشناس دارم، چون من مدیر کل حوزه صنایع دستی کشور هم قبلا بودم در سال 91، این تجربه نشون داد که تجربه خوبی نبودش. ما خصوصی سازی رو نباید نسبت به صنایع دستی زود شروع میکردیم. ما قدیم تا اینکه بتونیم به اصطلاح تولید داشته باشیم، دولت خودش به اصطلاح مواد اولیه رو می‌خرید، به اصطلاح هنرجویانی رو داشت در حوزه صنایع دستی فعالیت می‌کردن، محصولاتی که تولید می‌کردن رو می‌فروختن و پولش رو واریز می‌کردن به حساب دولت و یه درآمدی هم برای ما بود، همچنان که در کنارش ما آموزش هم می‌دادیم. بعد ما دستگاه‌های مختلفی رو هم از جمله کوره‌ها، از جمله دستگاه‌هایی که مورد نیاز بود بالاخره برای این هنر صنعت، دولت خودش تهیه می‌کرد در خدمت اون هنرجویان جدید میذاشت، اینا باش تولید میکردن، یاد میگرفتن، بعد بیرون بر خودشون فعالیت میکردن. جالب بدونید که ما در هر شهر حداقل یکی دو تا فروشگاه صنایع دستی خیلی بزرگ با خود آرم میراث فرهنگی داشتیم که اینها به اصطلاح وظیفه فروش و بازاریابی رو به عهده داشتن و خیلی از هنرمندا فکر و تمرکزشون رو تولید بود. ما اگر فکر بکنیم که یک هنرمند هم در تامین مواد اولیه، هم در تولید، هم در فروش میتونه موفق باشه، این موضوع کاملا غلطه. موضوع فروش صنایع دستی یه کار تخصصیه، بعد کسی که داره فروش رو انجام میده باید بتونه بازاریابی کنه، بعد بازارسازی کنه. برای این نیاز داره که اون محتوا و اون جنسی که داره تولید میشه با نیاز بازار بخونه. این دوتا به اصطلاح مچ شدنش سخته. هنرمند ما هنوز میخواد یک محصول قدیمی رو با اون کیفیت تولید کنه. همین الان تو صنعت مثلا شما چاقو فرض کنید، چقدر چاقوهای مختلف در اومده. مثلا چاقو برای برش نان باگت جداست، برای گوشت جداست، برای سالاد جداست، برای کاهو جداست، اما ما هنوز داریم به طبق سنتی خودمون یه مدل چاقو رو دو سه برابر بزرگتر و کوچیکتر تولید میکنیم. یعنی میخوام بگم که ما روی کاربردی بودن محصولاتمون کار نکردیم. ما اگر میخوایم به اصطلاح محصولات ما سر سفره مردم باشه، تو به اصطلاح بغیر از تزیینات، ما اگر صنایع دستی تزیینی رو فکر بکنیم در موردش، صنایع تزیینی جاش توی دکورهاست، جاش توی جاهای خاصه، اما این که بخواد کاربردی بشه تو زندگی عادی مردم بیاد، این یه مقدار به نظر من کار بیشتری میطلبه. مثلا خب یه فرهنگسازی بخواد، همین که ما میگیم ادارات ما برای مثلا حتی برای پذیرای خودشون، برای پیشرفتی بشقاب نمیدونم فنجون خودشون بتونن از صنایع دستی استفاده بکنن، یه حمایته. کادوهایی که میخواد، خب قانونگذار آمده دولت مصوب کرده گفته برای این که بخواد هدیه ای بانک ها بدن یا شرکت ها بدن موظف کرده از صنایع دستی به اصطلاح خرید کنن، اما چقدر خرید کردن، چقدر ما توی انجام این قانون موفق بودیم، چقدر ابزار داشتیم برای حمایتش و خیلی موارد مختلف دیگه که بالاخره تجار ما بعضی موقع محصولات تنگدستی رو مجبور به کشورها به صورت امانی بفرستن، برای برگشتش خب به مشکل میخورن در گمرک، به عنوان یک محصول وارداتی محسوب میشه. اینها مشکلات خیلی زیادی هست که نیاز به کار خیلی بیشتری داره. ما از لحاظ عده کارشناسی هم متاسفانه خیلی مشکل داریم. جذب نیرو در تمام ادارات رو بستیم. نیروهای کارشناسی خود استان من الان 2-3 نفر هستن و 8000 نفر تقاضای به اصطلاح خدمات دارن. اصلا نمیتونیم بهشون پاسخ خوب باشیم. به نظر من حالا تو برنامه هفتم توسعه خوشبختانه هم حوزه گردشگری هم حوزه صنایع دستی رو بهتر دیدن. اما امیدوار هستیم که تو بحث بودجه اعتبارات توجه خاص بشه. ما اگر فکر بکنیم که بدون هزینه تر در حوزه صنایع دستی میتونیم موفق بشیم، این به نظر من تعبیر غلطیه. ما الان هر چقدر توی صنایع دستی به اصطلاح پول خرج کنیم، یعنی سرمایه گذاری برای آینده کشورمون. ما بالاخره یکی از کشورهای خیلی پرقدرت بودیم تو حوزه صنایع دستی، اما الان برای صادرات محصولاتمون مشکل داریم. مشکلمون هم این هست که شب هزینه های حمل و نقل زیاد شده، بعد خیلی از مسائل تخصصی شده، بحث‌های مالیاتی اصلا خیلی از هنرمندای ما که تو خونه دارن تولید میکنن، اینا حتی بلد نیستن که فرم اظهارنامه مالیاتی پر بکنن، مواجه میشن بالاخره با اون مسائلی که در حوزه مالیات هست. در حوزه بیمه کارگاه‌های 5 نفر رو قانون مشمول معافیت مالیات بیمه‌ای دونسته، منتهی مراتب تامین اجتماعی این رو عمل نمی‌کنه. خب خیلی از کارگاه‌های ما به اصطلاح منجر به شکست میشه. خب اینا قوانین حمایتیه. البته ما بگم که امروز در کارگروه رفع موانع تولید آقای استاندار دستور صریح دادن که این قانون باید اجرا بشه و به قول من خدا رو شکر این قانون از فردا در استان سمنان انجام میشه و ما همینجا اعلام میکنیم که دوستان دیگر ما در استانهای دیگه حتما این راه رو برن و این موانع رو بردارن برای صنعتگران سریع دست کنن.
نکته دومی که دارم و پرسش دومی که دارم، پس من اینجا میخوام اینطور نتیجه بگیرم، اگر این اتفاق افتاد به این خاطر بود که اون شرکت سهامی عامی که شما گفتین از نظر من احتمالاً سودده نبوده، در واقع تبدیل شده به یک شرکت زیانده و در نهایت مدیران حالا قانونگذاران وقت، نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسیدن که این اتفاق بیفتد و بودن ماجرا رو به سمت.
من یه سوال از شما بپرسم
جانم.
از این شرکت های دولتی که خیلی زیادی که سالانه دارن از دولت بودجه میگیرن، چند تاشون موفقن؟ چند تاشون دارن سود میدن؟ آیا ما فقط باید زوممون رو میکردیم به صنایع دستی که خیلی خیلی در کنار اونها هزینه کمتری برای دولت داشت میدیدیم؟ اگرم زیانی داشت مطمئن باشید که مدیران وقت باید پاسخ میدادن، چرا که ابزار در اختیارشون بوده، فروشگاه های رایگان در اختیارشون بوده، تولید در اختیارشون بوده، در خدمتشون بوده، تولید کننده در خدمتشون بوده. اگر اینا زیان داشتن، بله مجلس باید به عنوان قوه نظارتی، سازمان بازرسی، دیوان محاسبه اون موقع باید ورود میکردن به این مسئله که آقا شما در یک سالی که هم بودجه داشتی، هم امکانات داشتی و میتونستی کار بکنی، چرا زیان دادی؟ و به نظر من ما بدترین کار این بوده که بیایم این رو تحلیلش کنیم، به جای اینکه مدیران وقت رو مؤاخذه بکنیم برای کار اشتباهی که به قول شما، حالا من نمیدونم اگرم زیانده بوده، اومدیم ما مثلا صورت مسئله رو پاک کردیم. این دیدگاه درستی نیست از لحاظ اقتصادی. ما الان
ببینید اینجا اون نگاه هست که تفاوت اقتصاد دولتی، اقتصاد دولت پایه با اقتصاد خصوصی، اقتصاد مردم پایه رو رقم میزنه و اگر از